صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند مهربان، در این ایام تاریک و شریر که نه نشانی از عدالت و انصاف است و نه اشتیاقی به پاکی و تقوا، به درگاه تو روی می آوریم و از تو استدعا می کنیم که آتش عشق به وجودت و پیروی کردن از تو و پاک بودن و عادل بودن را در قلبمان شعله ورتر از همیشه بگردان، تا هیچ چیزی، حتی ظلم و ستمهای دیگران و زورگویی‌ها و تهمت‌های ناروای شریران ما را از هدف و مقصود آسمانی که تو به ما عطا کرده‌ای دور نسازد. بگذار ای خدا رسوای جماعت و دنیا بشویم، اما از تو و صفات شایسته تو دور نشویم. بگذار ای خدا مسخره و تحقیرات دیگران را تحمل کنیم، تا اینکه از اطاعت کردن از تو روی برگردانیم، زیرا می‌دانیم جهان شریر از عدالت و پاکی و محبت متنفر است و اینکه خود فرموده‌ای آنانی که می‌خواهند در عیسی مسیح در دینداری زندگی کنند زحمت خواهند کشید. پس به ما استقامت بده که سختی‌ها را به جان بپذیریم و در تو امین باشیم. این دعا را به نام منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند: زندگی و نبوت‌های حزقیال نبی، 26 بخش از تورات مقدس. اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب حزقیال نبی که بخش 26 از عهد عتیق یا تورات مقدس را تشکیل می‌دهد بگشایید، تا در دنباله مطالعه این قسمت از کلام خدا از فصل 34 پیام را مطالعه کنیم. در حالی که مشغول گشودن کلام خدا هستید، از فرصت استفاده می کنم و ضمن تشکر از شما یاران عزیزی که برای ما نامه می نویسید به یک نامه اشاره می کنم. همونطوری که نیز قبلا خدمتتون عرض کردم، ما فقط به نامه هایی در رادیو اشاره می کنیم که شما عزیزان از ما درخواستان را کرده باشید. در غیر این صورت کتباً به تمام نامه ها پاسخ می دهیم. نامه این ساعت از آقای اکبر و همسر ایشان سریا می باشد که از نواحی اصفهان به دست ما رسیده است. آنان ضمن تشکرات خود می نویسند: ما در برنامه های شما به هدف زندگی و مقصودی که خدا یکتا از خلق کردنمون برا ما دارد رسیده ایم. از این جهت از شنوندگان پرپا قرص رادیوی شما هستیم و هدف مشترک ما دو نفر باعث پیمان زناشویی شده و حالا هر دوی ما قصد تشرف به دین مسیح رو داریم. هرچند پدر و مادرمان مسیحی نیستن و مذهب دیگری دارن، ولی ما دلمون میخواد یک مسیحی واقعی باشیم، که البته نه مسیح تقلیدی بلکه تحقیقی. و بنابه همین موضوع واصل از خدمت شما راهیان عدالت استدعا داریم که ما را راهنمایی بفرمایید و به سوالات ما علل خصوص در مورد شرایط این که یک نفر بتونه چگونه مسیح واقعی بشود به ما تعلیم بدهید و اینکه بایستی به کجا مراجعه کرد. دوست عزیز آقای اکبر و خانم سریا، ضمن تشکر از محبت و لطف شما عزیزان، میخوام به خاطر ذهن باز و اطاعت از خداوند به شما تبریک عرض بکنم. یکی از ارکان و کار هر انسان این است که همیشه به وسیله تحقیق در پی راه راستی باشد. عیسی مسیح می‌فرماید همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. خدا را شکر می‌کنم که این نوع فکر در وجود شما هست که طالب تحقیق هستید و نه تقلید. عرض کنم مسیحی شدن نیازی به رفتن به جای مخصوصی ندارد، زیرا عیسی مسیح در همه جا حاضر است. برخلاف آنچه که شنیده اید، نباید کتابی بسوزانید و نه به کسی لعنتی بفرستید و نه اینکه عقیده کسی رو محکوم بکنید. خیر، مسیحی یعنی کسی که مثل عیسی مسیح رفتار می کند، مثل عیسی مسیح فکر می کند و مثل عیسی مسیح عمل می نماید. اگر به معنی لغت مسیحی توجه فرمایید، نحوه مسیحی شدن رو برای شما آشکار می کند، زیرا مسیحی کسی است که مثل عیسی مسیح زندگی می کند. مسیح برای ما از طرف خدا نه فقط نجات دهنده و مولا و منجی می باشد، بلکه نمونه و الگوی زندگی نیز هست. کافی است به کلام او، به مقام او و به وجود و کار او ایمان بیاورید و از این به بعد نه اراده خود و نه خواسته خودتون، بلکه اراده و خواسته خدا را همیشه پیروی کنید. مسیحی یعنی کسی که اراده حق را برخواسته و اراده خود ترجیح می دهد و همیشه صفات و سیرتی رو طی می کنه که جزو صفات خداونده. اگر خدا رحیم است، که البته است، او کثیر الاحسان است، پس یک مسیح همیشه احسان می کند و از رحمت کردن غفلت نمی ورزد. وقتی خدا محبت است، یک مسیحی جز محبت کردن صفت دیگری نمی تواند در خود داشته باشد. و چون خدا دروغ نمیگوید و از دروغ نفرت دارد، یک مسیحی نیز دروغ نمیگوید و از دروغ نفرت میکند. یا چون خدا از ظلم و جبر و زور متنفره، بنابراین یک مسیحی باید از این امور مبرا باشد. و چون خدا خدای پاک و مقدس و عاری از هر بدی میباشد، این نیز باید هدف شما به عنوان یک مسیحی باشد که از قدوسیت و تقوا جدا نشوید. اما وقتی که میخواهید این قدم بسیار مهم رو بردارید، اول باید از همه اشتباهات و خطایایی که تا امروز مرتکب آن شده اید آزاد بشید. کلام خداوند میگوید وقتی که گناه میکنید، اسیر و زنجیری اهریمن محسوب میشوید و من شما و یا هیچ انسان دیگه قادر نیست که خودش رو از این زنجیر اهریمنی برهاند. حالا برای این که من و شما آزاد بشیم، نیازمند قدرت خداییم تا این زنجیرهای گناه شکسته بشن. و نه فقط آن، بلکه باید تاوان شرارت خود را بپردازیم. آنچه را که کاشته ایم را باید درو کنیم. و البته این کار هم از عهده ما خارج است. ولی خداوند مهربان از روی فیض عظیم خودش در عیسی مسیح نه فقط ما را از گناه و شهوات آزاد می‌کنه، بلکه مسیح کفاره گناهان ما را پرداخته است. و آنچه که من و شما باید بکنیم اینه که عطیه و کرم او را پذیرا باشیم. بله دوست من، عیسی مسیح بر روی صلیب جان خود را فدای من و شما نمود. زیرا مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح است. مسیح جان داد تا من و شما حیات داشته باشیم. پس به خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح زنده ایمان آور، از او پیروی کن، کلامش را پذیرا باش و اطاعت کن و در جاپای او قدم بردار. آن وقت به حقیقت رسیده اید و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. خداوند در این راه به شما توفیق عنایت خواهد کرد. عیسی مسیح میگوید باید از سر نو تولد یافت، باید از سر نو مولود شوید، یعنی باید صاحب قلب و بینش و دید روحانی بشی. و دوست من، اگر به مسیح ایمان آوری، تو از نو در فکر، در عمل، در اراده، در مقصود، در شخصیت تازه خواهید بود. منتظر کتاب و نشریات ما باشید. این بود پاسخ به نامه آقای اکبر و خانم ثریا. حالا با هم به آیات تورات توجه میکنیم. این برنامه را از رادیو صدای انجیل میشنوید. خدا یکتا حزقیال نبی را برمیگزیند تا برای قوم بنی اسرائیل دیدبان باشد و نه فقط آنان را از اعمال بد و آلودشون آگاه کنه و عیبهای آنها را آشکار نماید تا شاید توبه کنن، بلکه امید در باره آینده و عاقبت قوم یهود و سرزمین اسرائیل نیز به آنها عطا می کند. از فصل 31 الی آخر فصل 34 خدا یکتا در باره شبانان و یا رهبران متظاهر و حق باز اسرائیل سخن می رانه و نشان می دهد که شبان حقیقی فقط خداست و اوست که صادقانه و از روی محبت بندگان خود را دوست می دارد. پیام حزقیال در جملات تمثیلی نهفته است و خدا با بکار بردن اصطلاحات مقصود خود را خیلی واضح به قوم بنی اسرائیل بیان می کند. اگرچه ممکن است برای ما درک آیات و تمثیل‌ها آسان نباشد، ولی برای قوم بنی اسرائیل بسیار روشن و واضح بود. تاریخ این پیام در تابستان سال 587 قبل از میلاد مسیح تعیین گردیده است. یهودیانی که به همراه حزقیال نبی در تبعید در نزدیکی بابل ساکن بودند، امیدوار بودند که مصریان به کمک اورشلیم رفته و این شهر را از سقوط به دست بابلی‌ها که آن را محاصره کرده بودند آزاد کنند و اگر این کار را بکنند، آن وقت آنها نیز احتمالاً آزاد شده و به اورشلیم می‌آیند. اما از نظر خدا عیب کار در میان رهبران یهود بود. آنان بودند که از خدا جدا شده بودند و روی از خدا برگردانده و به جای اینکه صاحب ایمان بوده و از خداوند در موقع سختی مدد بخواهند، به بت پرستان روی آورده و از بت پرستان طلب کمک کرده بودند و در میانشون افراد حق باز و شریر بسیار بود که به دروغ خود را انبیای خدا می خواندن و حرفای دروغ را به عنوان حرف خدا به خورده ملت می دادن. پس خداوند به وسیله حزقیال این افراد را توبیخ می کند. هفت آیه اول به اعمال رهبران شریر قوم یهود اشاره نموده. در این آیات مقصود از گوسفندان اشاره به قوم بنی اسرائیل می باشه و مقصود از شبانان رهبران و ملایان دینی و بزرگان کشور یهود است. حزقیال نبی میگوید و کلام خداوند بر من نازل شده گفت: ای پسر انسان، به ضد شبانان اسرائیل نبوت نما و نبوت کرده به ایشان، یعنی به شبانان بگو خداوند یهوه چنین میفرماید: وای بر شبانان اسرائیل که خیشتن را میچرانند. آیا نمی باید شبانان گله را بچرانن؟ دقت کنید دوستان چی میگوید؟ خداوند یهوه میگوید وای بر شبانان اسرائیل که خیشتن را میچرانند. آیا نمی باید شبانان گله را بچرانند؟ شما پیه را میخورید و پشم را میپوشید و پرواری ها را میکشید، اما گله را نمیچرانید. ضعیفان را تقویت نمیدهید و بیماران را معالجه نمی نمایید و شکسته ها را شکسته بندی نمی کنید و رانده شدگان را پس نمی آورید و گم شدگان را نمی طلبید، بلکه بر آنها با جور و ستم حکمرانی می نمایید. پس بدون شبان پراکنده می شوند و خوراک همه حیوانات صحرا گردیده آواره می گردند و گوسفندان من بر جمیع کوها و بر همه قله های بلند آواره شدند و گله من بر روی تمامی زمین پراکنده گشته، کسی ایشان را نمی طلبد و برای ایشان تفحص نمی نماید. دوستان، برای ما نیز همانطور که ملاحظه می فرمایید معنی این آیات بسیار واضح و روشن است. مطلب اول اینه که بدانیم این کلمات را نه حزقیال بلکه خدای یکتا یهوه خدای آسمان ها و زمین میگوید. روی خداوند در این آیات با رهبران و رؤسای مملکت است. به زبان دیگر خداوند این آیه ها را در مورد رهبران مذهبی و رؤسای مملکتی میگوید. میگوید کلام خداوند به ما تعلیم میده که رؤسای مملکت مسئولیت بسیار سنگینی به عهده دارند و اگر آن را انجام ندهند باید بدانند که خدا از آنان بازخواست میکند. همان گونه که مسئولیت و کار یک چوپان یا کار یک شبان برای همه آشکاره، به همان نحو نیز کار رؤسای مملکتی و رهبران مذهبی نیز معلوم و آشکار است. خدا این دو را با هم در این آیات مقایسه کرده و در مقابل هم قرار داده است. می فرماید ای رؤسای مملکت یا ای رهبران، شما به جای اینکه از قوم نگاهداری کنید و وظیفه خودتون رو به عنوان رهبر و رؤسای مملکتی انجام بدهید، دارید بر خلاف آن عمل می کنید. درست مثل چوپانی هستید که به جای اینکه از گوسفندان نگاهداری کنه و آنها را در مراتع سبز بچراند و آنها را نزد چشمه هدایت کند و از خطرات و تهدیدات حفظ نماید، شما نه فقط از قوم حمایت نمی کنید، نه فقط در دفاع از آنها بر نخواسته اید، نه فقط نیازهای اولیه مملکت را برآورده نمی کنید، بلکه فقط به نفع خودتون کار می کنید. مثل شبانی هستید که به جای نگاهداری از گوسفندان میایید آنها را میکشید تا هم از پشم آن برای لباس خود استفاده کنید و هم غذای خوبی برای خودتون درست کنید. به زبان دیگر شما دارید خون مردم را میکشید. نه فقط آنها را رهبری و هدایت نمی کنید بلکه از مال آنها نیز می خورید. به جای اینکه صلح و سلامتی و آرامش و نعمت را برای قوم خودتون مهیا کنید، عامل بدبختی قوم شدید. می گوید ضعیفان را حمایت نمی کنید، به داد مستضعفان نمی رسید، گرسنگان را سیر نمی کنید ولی برای خودتون غذاهای لذیذ پرواری دارید، زخمی شدگان را شفا نمی دهید و یا به فکر سلامتی مردم نیستید. مردم آواره و در بدر و خانه به دوش می شوند ولی به فکر آنها نیستید. به جای اینکه عامل خیر باشید، عامل بدبختی و نابودی ملت شده اید. و بعد در آیه 6 می گوید حتی عامل پراکنده شدن و یا آواره شدن قوم خود شده اید، یا کاری کرده اید که مردم آواره و دور از وطن در سرزمین غربت بمیرن. این کاری بود و یا عمل و رفتاری بود که از نظر خدا رؤسای مذهبی یهود مرتکب شده بودند. از آیه 7 خداوند میگوید ای شبانان یا ای رؤسای مملکتی، ای رهبران مذهبی، به حیات خودم قسم من به ضد شما هستم. و یا خدا به خدایی خودش قسم میخوره که انتقام مردم را از آنها بگیره، به طوری که از آیه 9 اینطور به حزقیال نبی پیام میدهد تا این پیام را به رؤسا و رهبران مذهبی برساند. میگوید بنابراین ای شبانان کلام خداوند را بشنوید. خداوند یهوه چنین میگوید اینک من به ضد شبانان هستم و گوسفندان خود را از دست ایشان خواهم طلبید و ایشان را از چرانیدن گله معزول خواهم ساخت تا شبانان خیشتن را دیگر نچرانند و گوسفندان خود را از دهان ایشان خواهم رهانید تا خوراک ایشان نباشند، زیرا خداوند یهوه چنین میگوید: هان من خودم گوسفندان خیش را طلبیده آنها را تفقد خواهم نمود، چنان که شبان هینی که در میان گوسفندان پراکنده خود می باشد و گله خیش را تفقد می نماید، همچنان من نیز گوسفندان خیش را تفقد نموده ایشان را از هر جایی که در روز ابرها و تاریکی غلیظ پراکنده شده بودند خواهم رهانید. دوستان عزیز، این وعده و پیام خدا نه فقط برای قوم بنی اسرائیل، بلکه برای من و شما نیز که بنده او و طالب او هستیم می باشد و بایستی این آیات را مربوط به خود بدانیم و وعده های آسمانی و وعده های پرجلال و زیبایی که خدا در این آیات فرموده است را از آن خود بدانیم. در این آیات خداوند نه فقط می‌فرماید که انتقام این ظلم و ستم‌ها و شرارت‌ها را از بزرگان و یا شبانان خواهد گرفت و حق مظلومان را از گلویشون بیرون خواهد کشید، بلکه آنان را از مقام خودشون پایین می‌آورد و خود خدا به عنوان رهبر حقیقی از قوم حمایت می‌کند و شبان نیکوی قوم خواهد بود. این آیات دارای علم الهی بسیار عمیق می باشد، زیرا نه فقط صحبت از خدای دادگر و عادل می کنه و نه فقط ثابت می کنه که هیچ عملی ولو اون که از طرف بالاترین مقام و قدرت در این عالم باشه از نظر خدا دور نیست و در برابر خدا مسئوله و باید جواب بدهد، بلکه صحبت از لطف و علاقه و محبت بی پایان خدا و تمایل او به نزدیک شدن به مخلوق خود نیز می کند. و عزیزان، این مطلبی است در خور توجه بسیار و مخصوصا برای ما که طالب این هستیم که به خدا نزدیکتر بشیم و با خالق خودمون هر روز و هر ساعت عمرمون را به سر بیاوریم. چقدر زیبا این آیات حالت و موقعیت ما را در برابر خدا نشون میده. ما به گوسفندان گمراه و سرگردان و آواره و تشنه و گرسنه میمانیم که نه میدانیم منزلگاه من کجاست و نه راه زندگی را میدانیم و یا نه مقصود از زندگی را میدانیم و نه از هدف زندگیمون، ولی خدا میگوید که خودش میاد و ما را رهبری میکنه، خودش به ما قضا میدهد که اشاره به قضای روحانی میباشه، خودش ما را هدایت میکنه، خودش نیازهای ما را برطرف میکنه، خودش قلبهای شکسته ما را التیام می بخشه، خودش گوسفندان گمشده خود را می آبد و خود خدا آوارگان را دوباره به مکانشون بر می گرداند. مقصود این آیات که من شبان آنان خواهم بود همینه. و دوست عزیز، به راستی که این گفتار خدا را اگر بپذیریم و اگر با آن توجه کنیم، متوجه لطف و کرم و محبت و فیض عظیم خداوند یکتا خدای دوست داشتنی خواهیم شد. ببینید که خالق یکتا چقدر ما را دوست داره که با اینکه همانند گوسفندان گمراه آواره و اسیر هستیم، باز میخواد شبان ما باشد و ما را به حضور خود برگرداند. راستی دوست عزیز، آیا این خدای نیکو، این شبان نیکو که قلبش از محبت و دلسوزی و فیض و رحمت پر است میشناسید؟ آیا امروز دست خدای نیکو، هدایت شبان نیکو، فیض و رحمت شبان مهربان را ملاحظه کرده اید؟ خدا نه فقط این وعده را به قوم بنی اسرائیل داده، بلکه این وعده را به همه کسانی که طالب او هستند و میخوان که مال او باشند عطا کرده است. وعده خدا برای همه ایمانداران است. وگر امروز شما محبت و فیض و عنایت این شبان نیکو رو در زندگی خود احساس نمی کنید، به خاطر اینه که شما حاضر نیستید که به صدای این شبان نیکو گوش بدهید، زیرا دعوت او، صدای او، پیام او برای من و شما نیز می باشد. دعوت او، صدای او، پیام او برای من و شما می باشد. حضرت داوود این لطف خدا را چشیده و به ندا و دعوت حق لبیک گفته و میگوید: خداوند شبان من است، خداوند شبان من است، پس محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مراتع سبز مرا می خواباند و نزد آبهای راحت مرا رهبری می کند، که اشاره به رفع نیازها و آرامش و تسلی خاطر و روح می باشد. و بعد می گوید جان مرا برمی گرداند و به خاطر نام خودش به راه‌های عدالت هدایتم می نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، از بدی نخواهم ترسید، زیرا توی خداوند یا توی شبان نیکو تو با من هستی و عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد، مرا حفظ خواهد کرد. دوست عزیز، آیا اینقدر به خداوند در زندگی تکیه کرده ای؟ و انقدر به اون نزدیک هستی که او رو در قلبت جای داده و به خاطر پیروی کردن از صفات و سیرت مقدس او جان را فدا کنی و دردها و تهمتها و زجرها و جفاها را از دیگران به خاطر ایمان و تحمل کنی؟ آیا به محبت عمیق خدا در زندگی شخصیت پی برده ای؟ اگر پی برده ای، آن وقت هرگز آزارت به مورچه هم نمیرسه. هرگز هیچ راه دیگری جز راه محبت و بخشش و ترحم طی نخواهی کرد، جز راه راستگویی و خدمت و فروتنی روش دیگری را نخواهی پیمود، زیرا این صفات از سیرت خداونده و خدا راستگو و خدا محبت و خدا کثیر الاحسان و خدا بخشنده است و پیروان او همین راه را فقط طی می‌کنند. شاید میخوای در این راه قدم برداری، ولی هنوز آن شبانی که تو را به سوی چشمه آب حیات رهبری میکند رو نمیشناسید و در میان این همه صداها و مکتبها و فلسفه‌ها آواره و سرگردانی. دوست من، اگر این حالت تو است، این دعوت عیسی مسیح رو بشنو که میفرماید من شبان نیکو هستم و شبان نیکو جان خود رو در راه گوسفندانش مینهد. جز عیسی مسیح هیچ کسی دیگری این ادعا را نکرد و جز او هیچ کسی نبوده که در راه انسانهای گناهکار یا در راه گوسفندان گمراه و بی امید جان خود را فدا کند. پس دعوت او را بپذیر دوست من، صدای او را بشنو و قبول کن که می فرماید اینک بر در ایستاده، بر در قلب تو ایستادم و در را می کوبم. اگر بخواهید امروز وارد زندگیت می شوم. انتخاب با شماست ای دوست عزیز.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.